بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در فروع تفریعات بحث بدل حیلوله بود، بنابر این که در مواردی که عین مغصوبه دست غاصب یا دست ضامن به حالتی قرار بگیره که ردش و استردادش متعذر باشه، مثلا در چاهی بیفته، جایی قرار بگیره که تا مدتی قابل استرداد نباشه، گفتیم در اینجا منصوب به مشهور فقها این است که مالک در این مدت تعذر استرداد عینش بدل حق بدل حیلوله داره و قیمت یا مثل اون مال را میتونه بگیره از ضامن تا وقتی که مالش از اون حالت بیاد بیرون و امکان استرداد در کار باشه. ما گفتیم که این در مقابل این دو قول دیگر بود، یکی برای این که نه حق بدل حیلوله نداره، شاید متأخرین معمولا این قول رو اختیار کردن، بلکه باید صبر کنه تا مال خودش از اون حالت تعذر بیرون بیاد و عین مال خودش رو پس بگیره. البته منافعی که در این میان تلف میشه، منافع مانند سکنای دار و امثال اینها، اینها رو میتونه، اینها رو زامن چون اینها تلف شده در حقیقت برباره. قول دیگری که ما گفتیم این قول غریب است این است که مالک حق تضمین داره. اینجوری نیست که ملزم به صبر باشه، اگر صبر کرد تا این مال خودش به دست بیاد خب حق داره و میتونه تضمین کنه، به این معنا که به زامن و غاصب یا غاصب بگه برای این که بدل مال برا بده مثلا یا قیمتا، و اگر تضمین کرد دیگه این تضمینش مانند زمان تلف و زمان غرامت مبدل میره در ملک او، بدل میاد در ملک ای و دیگه قابل استردادم نیست، زمان مطلقه نه بدل حیلوله. اینا سه قولی بود که گذشت. بعد گفتیم برای این که بنابر صحت ما نسب الی المشهور بدل حیلوله، در اینجا فروعی را متعرض شدن آیون مرحوم شیخ متعرض شده، سه تا از این فروع گذشت. فرع سوم چهارم این است که اگر هر آینه این عین مغصوبه در مورد بدل حیلوله قیمتش افزایش پیدا کنه والعینو بعد لا یمکنو ردها، قبل از امکان استرداد این عین قیمتش افزایش پیدا کنه، بدلش را یعنی قیمتش را به عنوان بدل حیلوله ضامن داده ابتداعا، خب قیمتش اون وقتی که پرداخت کرده به عنوان بدل حیلوله مثلا 100 تومان بوده، یک ماه بعد دو ماه بعد قیمتها بالا رفت، این کالا قیمتش این عین قیمتش 200 تومان شد، هنوزم این عین در اون مثلا چاهه، در اون جاییه که قابل استرداد نیست. اینجا آیا این ارتفاع قیمتی را که در اینجا آمده، این 100 تومان اضافی که قیمت افزایش قیمت این عین است، این را هم آقای ضامن میشه، میبایستی 100 تومان دیگه هم پرداخت کنه به عنوان بدل حیلوله به آقای مالک، یا نه ارتفاع قیمت در ارتفاع قیمت عینی که در موردش بدل حیلوله پرداخت میشه ارتفاع قیمتش مضمون نیست دیگه، چون پرداخت کرد بدل را دیگه چیزی برای نیست، هر قدر قیمتش بالا بره پایین بیاد دیگه او بدل حیل موقتش را پرداخت کرده و از عهده زمان اون مال به مقداری که بود در این مورد که همون زمانه به بدل حیلوله بود، بدل موقت بود، او از عهده این زمان در آمد با پرداخت بدل دیگه، هر قد این ارتفاع قیمت پیدا کنه این ضامن نیست. به عبارت اخرى آیا در این چنین جایی اینجا ملحق است به موارد تلف حقیقی، در تلف حقیقی اینجوری است، اگر هر آینه یک مالی را کسی از کسی غصب کرد و تلف کرد انداخت و دریا، که این در حکم تلف حقیقی است. قیمتش وقتی که انداخت و دریا 100 تومن بود، 100 تومن هم پرداخت کرد، اونم گرفت و دیگه زمانه، اونجوری زمان بدل مطلقه، بدل حیلوله نیست، بدل مادامی نیست، اونم گرفت زمان مال را 100 تومن را. بعد دیگه هر چه قیمت اون بره بالا تو بازار بیاد پایین، دیگه بر ضامن چیزی نیست. آیا موارد زمان بدل حیلوله ملحق به موارد زمان بدل تلف؟ همچنانی که در موارد زمان بدل تلف ارتفاع قیمت اون مال بعد از تلف زمان آور نیست، مضمون نیست، یعنی ضامن بر ضامن نیست که اون زیاده افزایش قیمت ها رو پرداخت کنه، در موارد ارتفاع قیمت افزایش قیمت عین مغصوبه‌ای که تلف نشده ولی امکان رد ازش گرفته شده، امکان استرداد نداره، تعذر استرداد داره، اینجا هم همون جوره، بدل حیلوله مثل بدل تلفه. وقتی که ضامن بدل حیلوله رو پرداخت میکنه، دیگه هرچه ارتفاع قیمتی در این ایجاد بشه، افزایش قیمتی، این افزایش قیمت ها را ضامن نیست آقای ضامن یا غاصب، و چون با اون چیزی که زمان بود بدل حیلوله بود اونم پرداخت کرد، یا ارتفاع قیمتش هم مثل ارتفاع قیمت بعد از دفع مال غیره که دیگه در ذمه ضامن یا مالک نمیاد. مرحوم شیخ در اینجا میفرمایند برای اینکه میگن میفرمایند اینجا بدل حیلول ارتفاع قیمت بعد از دفع بدل حیلول مانند ارتفاع قیمت بعد از دفع بدل تلفه، همچنان که در اونجا زمانی نیست، در اینجا هم در حقیقت زمانی نیست. زمان به بدل حیلوله بیش از این مقدار نیست، که این وقتی که ضامن شد، ضامن میشه قیمتش رو در اون وقت، وقتی که ضامن بدل حیلوله شد، مانند وقتی که ضامن بدل تلف میشه، ضامن قیمتش میشه در اون وقت دیگه. ارتفاع قیمت بعد از او، این داخل در عهده و زمان ضامن یا غاصب نیست. و یه تشبیه میکنه، این را قیاس میکنه به موارد تلف، زمان تلف حقیقی. چطور بدل تلف حقیقی را وقتی ضامن شد به قیمت یوم التلف مثلا یا یوم القبض، دیگه بعد هر قدر زیاد بشه، افزایش پیدا کنه قیمت اون مال، اون عین اگر بودش، هر قدر قیمتش زیاد بود تو بازار، این دیگه ضامن اون اضافه قیمت ها نیست. یه تشبیهی هم به اونجا میکنه. در اینجا شاید آنچه که اوفق باشه به قواعد تفصیله، در حقیقت باز بین دو فرض. فرض اول این که ما قائل بشیم بر این که پرداخت بدل حیلوله به عنوان یک بدل حیلوله بدل عینه و یک مبادله قهریه اینجا انجام میگیره اند العقلا و در نتیجه اند الشارع هم، بین اون بدلی رو که پرداخت میکنه و بین اون عین که مبدله. بدل در ملک مالک میره به پرداخت از طرف ضامن، و ضامن هم مالک مبدل میشه که در اونجا قرار گرفته و استردادش ممکن نیست. مبادلتن قهریه ولی خب موقت، مادام التعذر، بعد که تعذر رفت شد باز مالک اصلی حق داره پس بگیره مالو. این یک قول بود در بدل حیلوله که گذشت. قول دیگر این که نه، مبدلم باقیست بر ملک مالک حتی بعد از پرداخت بدل. مالک، مالک بدل و مبدل هر دو با همه، و این که این را بهش میگن بدل، این بدل عین نیست، این بدل امکان استفاده از عینه، نه بدل خود عین. چون معنای بدلیت خود این دیگه، این رو این آقا مالک نیست، این بدل عین نیست، بلکه بدل امکان استفاده است و مبدل و عین هم باز در ملک ای باقی است و محظوری هم میان جمع بین بدل و مبدل نیست، چون بدل بدل عین نیست. این هم یه قول دیگر که شاید مرحوم شیخ این قول رو بیشتر تقویت کرد در اون مسئله بدل حیلوله که گذشت. اگر ما گفتیم که بدل بدل عین است، قول اول بود که گفتیم اوفق به قواعد هم همین است، علا تقدیر قول به زمان و بدل حیلوله و ارتکاز و عقلا، این بدل را بدل عین میدونن نه بدل امکان انتفاع، و بدل عین لازمش این است که یه مبادله قهری در اینجا شده باشه و جمع بین بدل و مبدل عند العقلا حتی در باب بدل زمان غرامت خلاف ارتکاز عقلا است. اگه این را گفتیم، اینجا مطلب شیخ علی القاعده درست و اون این که در اینجا به مجرد این که آقای زامن بدل را پرداخت کرد، مبدل از ملک مالک به مبادلت قهریه بیرون آمد، داخل شد در ملک کی؟ در ملک زامن. زامن شد مالک این مبدل. حالا ارتفاع قیمت این مبدل، ارتفاع قیمت در ملک زامنه نه در ملک مالک، ولذا هیچ مساسی و هیچ ربطی به مالک نداره این ارتفاع قیمت. ارتفاع قیمت موضوع زمان نداره، چون ارتفاع و افزایش قیمت ملکی است که مبادله شد، ولو به مبادله قهریه منتقل شد به زامن. پس این ارتفاع قیمت، ارتفاع قیمت در ملک خودشه در حقیقت، نه در ملک دیگری. ولی یه ملک مادامی، ملکی که این نمیتونه هیچ تصرفی داشت بکنه تا برگرده و پس بده به صاحبش. بنابراین مسئله خیلی روشنه که در اینجا ارتفاع و افزایش قیمت هیچ گونه زمانی را نداره برای زامن. و اما اگر ما اون دیگه عینش میگیره، نه ما به تفاوت نمیگیره، عینش میگیره. این که عینش میگیره به جهت اینکه خصوصیت عینی رو اون از اول حق برگشتش داشته، چون فرض بدل حیلوله اینه. معنای این که بدل بدل موقته اینه که آقای مالک حق داره اون عین خصوصیت عینی مال خودش را اگر از اون حالت تعذر بیاد بیرون حق داره پس بگیره، از پس میگیره. بنابر این تقدیر مطلب شیخ خیلی روشنه، هیچ مقتضی و ملاکی برای زمان افزایش قیمت از طرف مالک نیست، چون موضوع زمان نیست در حقیقت. بنابر مبادله قهری، حاصل انجام شدن یک مبادله قهری در اینجا موضوعی برای زمان افزایش قیمت نیست، چون این افزایش قیمت پس از تحقق مبادله شده. چرا؟ اگر بدل را هنوز پرداخت نکرده، قبل از پرداخت بدل افزایش قیمت بشه، اون وقت باستی بدل باعث اعلی قیمتین پرداخت کنه دیگه، بدل را... چون دیگه وقت بدل اون در اون زمان بدل اون قیمت زائده است، نه قیمت اول و ناقصه. فرق نمی کنه، اگر پرداخت نکرده، هر وقت پرداخت نکرد، جایی که میخواد پرداخت کنه اونجا جا داره. کسی بگه برای این که این حالا این هنوز در ملک مالک خودش هست، چون مبادله قهری انجام نشده، مبادله قهری به دفع بدل انجام میشه، تو وقتی که دفع نکرده مبادله قهری انجام نشده، عینم که تلف نشده موجوده، قیمت یوم القبض یا قیمت یوم التلف معنی نداره، در جایی است که عین تلف شده باشه، اینجا عین موجوده، فقط امکان ردش نیست تا یه مدتی. و اگه بنا بشه بدل را بده، باز بدل حین دفع را حین وقت دفع را پرداخته. اینجا از اون جاهایی است که زمان به قیمت یوم الدفعه، زمان به قیمت یوم الدفعه. علتش هم اینه که در حقیقت اینجا تلفی در کار نیست، عین موجوده و بر ملک مالک خودشه. اگر بخواد بدلش رو پرداخت کنه، باز قیمت روزی رو که داره مبادله میشه، مبادله قهریه میخواد انجام بگیره که یوم الدفع لا محاله، این قیمت رو میبایستی پرداخت کنه. پس بنابر این تقدیر در صورتی که افزایش قیمت پس از پرداخت بدل بود، این موضوعی برای زمان زامن این قیمت زائده را، افزایش قیمت را نداره. و اما اگر اون مسلک دیگر را قائل شدیم که ظاهر شیخ هم اون بود، ظاهر عبارات شیخ این بود که ایشون بدل حیلوله رو به شکلی، یعنی بدل حیلوله رو بدل امکان استفاده از عین قرار میداد، نه بدل خود عین. ولذا بدل و مبدل هر دو باقی است بر ملک مالک. اینجوری میگفت ایشون، میگفت مانعی نداره بگیم هم بدل هم مبدل هر دو در ملک مالک است، چون این بدل غرامت مثلا، نه بدل معاوضه چون چه میرزا میگفت، یا مثلا بدل امکان انتفاع نه بدل عین. هر دو را آقای مالک مالکه، فقط بدل را مالک مادام تعذر، تعذر که رفع شد باز بدل برمیگرده به قیمت به ملک صاحبش مثلا که ضامن باشه، و مبدل را بایستی پس بده، عین را بایستی پس بده به مالک چون امکان استرداد هست. بنابر این قول، بنابر این نوع بدل حیلوله، یعنی این نوع تفسیر و توجیه بدل حیلوله، بنابر این مبنا که ظاهر شیخ هم این بود، اینجا ممکنه گفته بشه که مطلب شیخ دیگه در این صورت خلاف قاعده است. چرا؟ چون در اینجا بدل در حقیقت بدل عین نیست، بدل اون امکان انتفاعه. پس عین باقی است در ملک مالک خودش. اون وقتی که بدل را پرداخت کرد، بدل حیلوله را پرداخت کرد مالک، ضامن عین مالک قیمتش 100 تومن بود و چون قدرت انتفاع نداشت در اثر تعذر رد، بدل حیلوله آمد به اندازه 100 تومن. بعد که عینش شد 200 تومن، شد 500 تومن، خب عینی را که مالک حالا داره بالفعل مالکه، عبارت از عین 500 تومنی است، و این عین 500 تومنی را هم این آقای زامن غصب کرده، غصب کرده بود و منع کرده بود از مالک خودش، بعد جایی قرار داده بود که قابل رد نیست، یعنی بر مالک، مالک را محروم کرده بود از امکان انتفاع به این، و هر چه قیمت این عین بالا بره امکان انتفاع به این مال یا مالیت زائد هم این امکان از دست مالکش گرفته شده رفته. اون چیزی که داده شده بود بدل امکان انتفاع به مال 100 تومانی بود، حالا این آقای مالک محروم است از و برایش ممتنع است انتفاع به مال 500 تومانی. خب این 400 تومانی اضافی را هم که مالش بالفعل و ممنوع از انتفاع به این مال شده به فعل این آقای زامن، به فعل این آقای قاسم، این امکان انتفاع هم از دستش گرفته شده وسیله کی؟ وسیله خود فعل غاصب و زامن. قهران مقتضی قاعده اینه که اینجا بدله این افزایش قیمت هم مضمون باشه، یعنی میبایستی آقای زامن هرچه این افزایش قیمت بیاد تو کار، میبایستی اون به اندازه اون افزایش ها بدل امکان انتفاع بده به آقای مالک به این اموال و مالیت های زائدی که در مالش ایجاد میشه. 100 تومن بدل انتفاع به عین 500 تومانی نیست، بدل انتفاع به 1/5 عین 500 تومانی نیست، نه همه عین 500 تومن. عیناً اونجایی که هنوز پرداخت نکرده از اول، بعد میخواد پرداخت کنه، وقتی خواست پرداخت کنه قیمتش رفت بالا، چون در اونجا اگه بخواد بدل انتفاع را بده بایستی قیمت اون وقتش رو بده، نه قیمت روزی رو که گرفته این مال را. اینجا مقتضای قاعده قهرن این خواهد بود. پس بنابر این که بدل حیلول بدل امکان انتفاع باشه و مال عین باقی باشه بر ملک مالک خودش، افزایش قیمت ها مضمونه و قیاس به باب تلف، بدل تلف حقیقی قیاس مع الفارقه، چون در باب تلف حقیقی بدلی را که پرداخت میشه بدل عینه، این تالفه بدلش را در ذمه میاد، یا یوم التلف یا یوم مثلا قبض، و وقتی آمد به ذمه و مستقر شد به ذمه، حالا یا به یوم التلف یا به یوم قبض، دیگه رابطه مالک با اون این تالفه از بین رفت، ولی از باب این که دیگه موجود نیست اون این. هر گونه ازدیاد قیمتی بیاد در اون این دیگه اون زیاد افزایش قیمت داخل در ملک مالک نمیشه. چرا؟ چون این موجود نیست تا اینکه افزایش قیمتاش رو مالک باشه، مالک به تبع. اگر اون عین موجود بود، تلف نشده بود، مالیت های افزوده شده هم را قهرن به عنوان نماء متصل یا هر عنوان دیگری مالک میشه، ملکش زیاد شد. اما چیزی که تلف شد، اگر قیمتش بیرون زیاد بشه که ملک اونها که دیگه زیاد نشد، تلف شد قبل از اینکه زیاد بشه قیمت، تلف شد، پس در ملک او چیزی اضافه نشد. اون وقتی هم که تلف شد قیمتش چقدر بود؟ قیمتش مثلا قیمت یوم القبضش یا یوم التلفش 100 تومن بود، 100 تومن رو هم در ذمه این آمد، چه پرداخت کنه چه پرداخت نکنه، افزایش قیمت دیگه ضمان نداره، چون افزایش قیمت را مالک نشده مالک. وقتی مالک مالک افزایش قیمت میشه که اون مال باشه، موجود باشه در ملک خودش، تا به تبع تملک عین، مالکیت عین، مالک تمام نماعات متصل و منفصل اون عین بشه، من جمله زیاد قیمت، افزایش قیمت. اما اگر عین تلف شد، دیگه افزایش قیمتی در مال مملوکی از برای این آقای مالک نیست، چون اون مال که تلف شد بعد از تلفش دیگه ملکیتی نداره. چیزی که به ملک مالک منتقل شد قیمت، یا مثل در مثلیات مثل در قیمیات قیمت، یا قیمت یوم التلف یا قیمت یوم القبض. بنابراین در اونجا علی القاعده افزایش قیمت در باب بدل تلف ضامن مضمون نیست بر ضامن، و ضامن عهده‌دار افزایش های قیمتی که بعد از تلف انجام میگیره نیست، چون اون افزایش ها در ملک مالک نرفته تا ای ضامنش بشه. اگر بود مالش، اگر مال مالک بود و تلف نشده بود، بله گیرش میامد، ولی این ملکیت اگریست، ملکیت تقدیریست، ملکیت فعلی نیست. بالفعل مالک نشد این زیاد قیمت ها را، افزایش قیمت ها را، تا آقای مالک ضامن این افزایش قیمت ها بشه. به خلاف اینجا، در اینجا چون عین موجود است و این عینی که موجود است هم بر ملک مالک، به حسب فرض از ملک مالک خارج نشده این عین، بنابراین که بدل حیلوله بدل عین نیست، بدل امکان انتفاعه. خیلی خوب، وقتی عین موجوده، پس هر گونه اضافه مالیت و افزایش مال قیمتی در این مال را مالک این عین مالک میشه، به تبع ملکیتا فعلیتا مستقره. حالا که مالک شد، این را میخواد از کسی که غصب کرده ازش، یا ضامنی که ازش گرفته، چون نمیتونه خودش پرداخت کنه، متعذر استرداد، بدلش باید پرداخت کنه، قهران ضامن افزایش قیمت میشه. اینجا میشه مقتضی القاعده برعکس، اینکه بدل حیلوله اینجا اقتضای این را داره که آقای مالک، آقای ضامن، ضامن افزایش قیمت بشه. چرا؟ اگر گفتی بله نه بدل فرض کنید پوله، پول افزایش بده نکرده، پول داده، قیمت رو داده. اگر مثل بود، بله در مثل اونجا دیگه، اگر مثل، اگر بدل مثل باشه و افزایش قیمت دو تا مثل هر دو با همه، اون چی؟ یعنی پرداخت شده. اما فرض در اینه که در جای فرض کن قیمت رو پرداخت کرد، از قیمیات بود اون مال، زمانش زمان قیمی بود، قیمت رو پرداخت کرد، 100 تومان پرداخت کرد، بعد این مال قیمی، عین قیمی، قیمتش بالا رفت. بحث در اینجا است که قیمت بالا بره و اینجوری نباشه که با اون بدل ارتفاع قیمت هم در نزد مالک باشه. تحت ید خارجی نیست، ولی تحت ملک من هست. ید به معنای ملکیت، اگه مقصود از ید ملکیت، فرض بر اینه که ملکیت من هست، اگه مقصود از ید ید خارجی، ید خارجی میزان نیست، میزان در زمان اینکه مالی را که کسی از کسی گرفته ملک او باشه، باشه در دستش باشه، در دست کسی دیگه باشه. ولی من اگر مال شما را از دست کسی دیگه گرفتم، یه غاصب دیگری در مورد تعاقب ایادی، بازم ضامنم، مگه من دست شما نبود، دست کسی دیگری بوده. من اگر مال شما را از دست دزدی هم گرفتم، باز ضامنم. بنابراین به این ترتیب تفصیلی درست میشه بین اون این دو قول، این دو مسلک در بدل حیلوله، که یک مسلک بدلیت بدل حیلوله از خود عینه، اینجا افزایش قیمت بعد از پرداخت بدل دیگه مضمون نیست، حالش حال بدل تلفه در حقیقت، و بین اینجا قیاسش به بدل تلف جوره، چون موضوع نیست از برای زمان مثل بدل تلف. اونجا چون مالک نیست، اصلا ملکی در کار نیست، اینجا چون این مالک نیست، او مالک شد، افزایش قیمت در ملک اوست نه در ملک ای، پس بازم میزان موضوعی برای زمان نیست، زمان افزایش قیمت. و ما اگر قائل شدیم به مسلک خودشه که ایشون اختیار کردن، و اون اینکه بدل حیلول بدل عین نیست، بدل امکان انتفاعه، و مبدل که عین باشه باقیست بر ملک مالک، مالک هم مالک بدله هم مالک مبدل، وقت الان بدل را موقتا مالکه تا وقتی که تعذر هست، تا تعذر رفع بشه از ملکش بدل میره بیرون، اما عین که مبدله از اول تا آخر مالکشه. بنابر این مبنا که مبنای شیخ بود، اینجا مقتضی قاعده برعکسه. مقتضی قاعده اینه که هر گونه افزایش قیمتی پس از دفع بدل، چه دفع کنه بدل را چه دفع نکنه، حتی اگر دفع کرد بدل حیله رو بعد افزایش تو، اما اگر قبل از دفع بدل افزایش قیمت شد که خیلی روشنه، اونجا بایستی بدل قیمت مرتفعه رو بده. اگر بعد از دفع بدل حیلول هم ارتفاع قیمتی بود در عین، بازم مقتضی قاعده زمان این مقدار اضافی است، چون این ارتفاع قیمت یا قیمت زائده در ملک مالکه، و این قیمت زائده چون در ملک مالکه پس مانند اصلش مغصوب از طرف غاصب، مضمون بر غاصبی که دستش بر این مال قرار گرفته بوده و این مال را از مالکش جدا کرده بوده، مضمون بر او و مالک محروم شده از انتفاع به این مال، بدل حیلوله این انتفاع به این مال زائد رو هم میبایستی بهش پرداخت کنه. هرچه این افزایش قیمت در کار باشه، بایستی افزایش قیمت هاش هم باز قیمتش رو به عنوان بدل حیلوله و زمان موقت پرداخت کنه. چرا؟ نه باز اونجا هم نه، چون ممکنه اونجا بگه از اول که ارتفاع قیمت داشته حق اون ارتفاع اون رو از اول داشته. خب حالا اجازه بدید، چرا یه مطلب را ممکنه کسی اینجا بگه، و اون این که اگر قائل شدی که بدل حیلوله یک حکم علل قاعده ای نشد، یعنی از باب ارتکاز عقلا یا علالیت یا قاعده اتلاف، قاعده سلطنت که اینا ادله بدل حیلوله بود عند المشهور، از این از باب این ادله نتونستیم اثبات کنیم بدل حیلوله را. مدرک ما بر بدل حیلوله اجماع بود. اگه اینجوری بود، یعنی گفتیم مقتضای قاعده عدم زمان بدل حیلوله است اصلا، چنانچه گفتیم بعضی از محققین متأخرین فرمودن که اصلا مقتضای قاعده عدم زمانه، چون عین موجوده، تلف که نشده، نه به من اتلف میشه تمسک کرد، نه به قاعده سلطنت میشه تمسک کرد، اینجا مالک عینش هست، باید صبر کنه تا وقتی که عینش از حالت تعذر بیاد بیرون، عینه بهش پس بده. اگر این رو مقتضای اصل گرفتیم، گفتیم بدل حیلوله، چنانچه قبلا هم گفتیم بدل حیلوله دلیل خاص میخواد، ولی مقتضای قاعده عدمشه، و ما از باب اجماع فقط دلیل ما بر بدل زمان بدل حیلوله و این زمان موقت این چینینی اجماع بود، چنانچه بهترین دلیلش یعنی موجه دلیلش هم موجه ترین دلیلش هم اجماع بود. از همین شهرتی که گفته شده در نزد قدما مثلا کسی اجماعی به دست بیاره، که البته اونجا در این اجماع هم مناقشه شد که این چین اجماعی تحصیلش مشکله، تازه تحصیل هم بشه کاشفیتش از این تعبدی بودنش مشکله. حالا اگه کسی این مدرک را مدرک قرار داد، مدرکش بر بدل حیلوله اجماع بود و شهرت بود، این شهرت موجب مثلا اطمینان شد که اصل بدل حیلوله یه امر مثلا درستش در فقه ما، که البته در فقه مدنی این چنین چیزی نیست، اینم اونجا ما واسه میگفتیم، اینم خودش شاهدیست برای عدم ارتکازیت بدل حیلوله به این شکل. یک زمان موقت ما نداریم در ارتکازات و در قوانین وضعیه که یک کسی مثلا مالش به مدتی متعذر بشه، زامن مادامی است، مادام تعذر. زمان مطلق را داریم، حق تضمین را گفتیم او هستش، اما زمان مادامی به این ترتیبی که در بدل حیلوله آقایون تصویر کردن، حالا اگر کسی از باب اجماع و شهرت این را قبول کرد و مقتضای قاعده را عدم اصل زمان بدل حیلوله دانست، چنانچه اصل هم همین بود در قبل گذشت، آن وقت اینجا جا داره که ما کلام شیخ را بنابر این قول دوم، که یعنی تفسیر دوم بدل حیلوله که تفسیر مختار خود ایشون بود، باز تصحیح کنی به این بیان که چون مدرک بدل حیلوله اجماعه، اجماع هم دلیل لبیست، میبایستی اقتصار بشه بر قدر متیقن. آنچه که متیقن اجماعه این مقداره که بعد اصل مال حین دفع البدل بدل الحیلوله زمان بدل حیلوله داره، اما اگر دفع کرد بدل حیلوله را باز هر چه قیمت افزایش پیدا کرد، بازم اینجا میبایست این قیمت های زائد رو دفع کنه، این دیگه از اجماع این در نمیاد، این دیگه ما درش نمیتونیم یه اجماعی یه شهرتی در این خصوصیت هم. اصل بدل حیلوله محل فتوا و شهرت بوده، میشه اصلش را ادعا کرد که اجماعی است مثلا، یا شهرت کاشف از ارتکاز یک چنین ترقی چنین حکمی بوده از معصومین. پس بنابراین اصل بدل حیل رو بایستی مثلا قبول بود، نمیشه انکار کرد و بگیم مالک همجور صبر کنه. ولی این که دیگه هر قدر افزایش قیمت هم پیدا کرد این مال، این افزایش قیمت ها و ارتفاع قیمت ها هم باز مضمونه پیشه بر علیه زامن بایستی پرداخت کنه به عنوان بدل های اضافی حیلوله، این دیگه از اون شهرت ها از کلمات فقها این دیگه در نمیاد. کلمات فقها متعرض به اصل بدل حیلوله هست، متعرض به این خصوصیات نیست. و چون دلیل خلاف قاعده است، این حکم خلاف قاعده است و دلیلمون اجماع، اجماع هم دلیل لبی است، قدر متعقنش اصل زمان بدل حیلوله است نه زمان اضافه. افزایش قیمت ها رو میگیم علی القاعده ضامن نیست، همون قاعده ای که گفتیم اقتضا می داشت که اصل بدل حیلوله هم ضامن نباشه و صبر کنه تا خود عین رو بگیره، چون عین مال اوست، تلف هم نشده. اون نسبت این اون اصل رو نسبت به افزایش قیمت ها پیاده می کنیم و میگیم افزایش قیمت ها رو ضامن نیست اگر مدرک ما بر بدل حیلوله اجماع باشه. در حقیقت از این بحث مسئله زمان منافع هم مشخص شد که حالا نماعات این عین، اگر این عین، این عینی که متعذر شده ردش نماعاتی داشت، این نماعاتش هم اگر نماعات قابل رده خویشی اونا رو باز رد کن، اگر نماعات هم مثل خودش قابل رد نیست، گوساله‌ای بود، حیوانی بود، بچه‌ای کرد و دو تا شد، سه تا شد، چهار تا شد، اینا نماعات منفصله. مثلا این چه این نماعات حکمش چیه؟ این نماعاتی که متعذره، نماعاتی که بعد از دفع بدل حیلوله میاد، این نماعات هم مضمونه یا این نماعات دیگه مضمون نیست؟ این هم باز همون بحث سابق در حقیقت درش هست. این نماعات متولده و چیزهایی که بعد از دفع بدل مانند افزایش قیمت دیگه بحث زائدی درش نیست. اگر ما اون معامله قهری رو قائل شدیم، نمایی که بعد از مبادله قهری انجام میگیره در ملک چیز نیست دیگه، در ملک مالک نیست، در ملک زامنه، پس زمانی در کار نیست. اگر ما قائل نشدیم، گفتیم اینو واقعیست بر ملک مالکش، قهران در اینجا میبایستی پرداخت کنه بدلش را، اگر چنانچه بدل حیلوله از باب علل قاعده باشه. و اما اگر بدل حیلوله از باب اجماع و امثال اینها شد، باز بگیم قدر متحقن اجماع اینه که خود اون اصل عین بدل حیلوله، گرچه اجماع رو در اینجا کسی ممکنه ادعا کنه، اگر هر آینه اصل عین بدل حیلوله داره، نماعات منفصلم که یه عین دیگری است و ملک مالکه مثل اون عین اول، اینجا هم اون کسی که قائل به بدل حیلوله در اون اصل هست، در اینم قهرن باشه قائل بدل حیلوله بشه علی القاعده. اینجا دیگه ادعای این که این داخل در اون قدر متعقن اجماع هست، این ادعا بعید نیست. این مثل افزایش قیمت نیست، این هم عینه، مثل همون عینه دیگر، بچه گوسفند هم مثل گوسفند اولیست، ملک مالکه و متعذر ردش، پس بنابراین زامنه بدل حیلولش هم قهرن خواهد شد. اینجا رو کسی ادعا کنه که اجماع یا شهرت، اگر مدرک ما بر بدل حیلول شهرت باشه شامل اینها هم میشه، این حرف بعیدی نیست بالاخره، اگر ما اصل اون بدل حیلول رو قبول کردیم و مدرک اجماع رو هم براش قبول کردیم. این هم فرع چهارمی از فروعی رو که مرحوم شیخ در اینجا متعرض میشه. فرع پنجم دیگه باشه برای فردا.